جلسه دیگه انتقال دادیم یه ذره با محدودیت مواجه هست. شرکت خصوصی فضایی در جهان وارد این داستان شده، خودشون سرمایه‌گذاری میکنن و رقیب، یعنی دیگه فقط دولت ها نیستن، یک سری شرکت خصوصی هم هستن و ایران هم بر اساس سند جامعه در واقع سالانه فضایی که داره چند هدف داره. برنامه آینده شاید 10-15 سال آینده ایران باشه که میخواد در واقع برای محورهای ارتباطی ثابت به مدارهای بالاتر دست پیدا کنه و اصلا پخش محوره بر با قابلیت بازیابی، یعنی اینکه دوباره برگرده به مدار زمین. و اینو ما در یک نمونه در یک شرکت خاص داریم که این رو ساخته و ایران هم جزء برنامه آیندهش هست و ایران انسان به فضا تا 1410 با همکاری کشورهای حالا دوست که این هم پروژه خیلی جالبیه. و ایستگاه فضایی ملی، یعنی ما در فضا هم به حال سهم داشته باشیم، یک ایستگاه برای خودمون داشته باشیم، این هم جزء آینده ما هست که باید بسش برنامه‌ریزی کنیم و به این ماموریت دست پیدا کنیم. در حال پیشرفت ایران برای بسیاری از کشورهای در توسعه الهام بخش دیگه که یعنی در سطح جهانی فقط چند کشور نیستن که میتوانند به این فناوری‌ها دست پیدا کنند. اگر ما یکی از اون کشورها هستیم میتونیم الهام بخش سایر کشورها هم برای بروز این عرصه باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازت امین صادقی عزیز. اتفاقا از شنوندگانم پرسیدیم که فکر میکنن از فناوری فضایی در زندگی روزمره دارن چه استفاده میکنن در حال حاضر، و فکر کنم با اونچه که تو مطرح کردی حالا پاسخ برای خیلی همون روشن تر شده. ازت ممنونم، باهات خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
از شما پرسیدیم از فناوری فضایی در زندگی روزمرتون استفاده می کنید؟ بهش فکر کردید تا حالا چقدر کاربردیه برای عموم مردم این فناوری؟ و پیام فرستادید به سامانه پیام کوتاه 30094. ۹۲۱ انتهای تلفن 09 نوشتن که مهمترین استفاده من از فناوری فضایی ارتباطات، به طور کلی حالا از این واژه استفاده کردن که پاسخ نادرستی هم نیست. قاعدتا اونچه که برقرار در قالب‌های مختلف برای ارتباط بین انسان‌ها از نقطه‌ای به نقطه دیگر، از شهری به شهر دیگه، از کشوری به کشور دیگه و حتی از کره‌ای به کره‌ای دیگر، همه اینها شدنی نبوده مگر با فناوری فضایی. و در ادامه چراغ حالا رضا ماهمنظر همراه ماست. رضا جان سلام، خیلی خوش آمدی، جات خالیه.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. خیلی متاسفم که نمیتونم امروز از استودیو در خدمتون باشم، امیدوارم که صدای من رو به خوبی داشته باشه. در خدمتون هستم.
خدا رو شکر صدات شفافه و مشتاقیم صحبتهای تو رو بشنویم در مورد فناوری فضایی که میدونم در موردش گفتنی بسیار.
همین که صدای من رو شفاف میشنوی، این از برکت فناوری فضاییه.
بله،
یعنی ما به کمک همین ماهواره‌های مخابراتی الان به اصطلاح سیگنال‌های من میره به یک دکل مخابراتی در نزدیکی محل سکونتم. این دکل این سیگنال میفرسته به یک ماهواره و اون ماهواره با توجه به مقصدی که مد نظر هست اونو میفرسته به یک دکل مقصد در نزدیکی سازمان و سازمان صدا و سیما و اون هم اون رو انتقال میده به گیرنده‌های شما. این فرایند به واسطه ماهواره اتفاق میفته و کاملا مستقل از هر گونه حزب و گروه و فعالیت سیاسی. یک نیازی که در همه دولت‌ها و کشورها از قدیم بوده. می‌تونیم به عنوان مثال شوروی سابق رو مثال بزنیم. جماهیر شوروی در فناوری فضایی بسیار پیشگام بود. خب همونطور که می‌دونین اولین انسان رو در مدار زمین یوری گاگارین به اصطلاح فرستادم. یوری گاگارین اولین انسانی بود که در مدار سیاره زمین گشت. این فناوری که توسط شوروی سابق انجام شد، درسته که حالا خب شوروی تجزیه شد، شوروی خیلی اتفاقا براش افتاد، اما همین الان کشور روسیه و تمامی کشورهایی که در اطراف این منطقه هستن دارن از به اصطلاح این فناوری استفاده میکنن. حتی این ماهواره‌ها وقتی تو مدارشون در غرب زمین قرار میگیرن، سمت اروپا، سمت امریکا، یا حتی در نیمکره جنوبی قرار میگیرن مثل استرالیا، مثل افریقای مرکزی و جنوبی، از این ماهواره‌ها دارن استفاده میکنن. ماهواره‌هایی که مال خیلی از جماهیر شوروی سابق بوده و خب حالا بعضیشون جایگزین شدن خیلی از نقطه های مداری. پس ما هرگز نباید فناوری فضایی رو یک عاملی برای تفاهم توسعه خودمون بدونیم. یک سری از کشورها هستن که از قدیم همین الان ممکنه با هم رابطه چندان مطلوبی نداشته باشن، اما برای بهبود ارائه خدمات، تجارت، هنر، فرهنگ و حتی همون بحث‌های سیاسی، اینها نیاز دارن که از این فناوری فضایی استفاده کنن. و ما هم، کشور ما هم از مدت‌ها پیش، یعنی از میتونم بگم یک دهه قبل از انقلاب اسلامی و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، ما شاهد توجه خیلی زیاد به فناوری فضایی بودیم. ببینید این نیازهای منطقه‌ای داره. حالا در ادامه میتونیم در رابطه با هر کدوم از این نیازها صحبت کنیم.
بله، مشتاقیم که بیشتر بشنویم در این خصوص، به خصوص حالا تاریخچه فناوری فضایی که اشاره کوتاهی بهش کردید.
بله حتما. ببینید چیز جالب بگم، در زمان حدود 60 سال پیش ماهواره هایی که نقشه برداری می کردن تقریبا از سطح ایران، تمامی منطقه سطح ایران رو نقشه برداری کردن. و این نقشه برداری که هم توسط ماهواره های اروپایی، هم توسط ماهواره های ایالات متحده انجام شده، حتی الان هم داره استفاده میشه. این رو من باز برای تاکید گفتم که بدونید ما نیازهایی که داریم، نیازهای ملی، نیازهای منطقه‌ای، که این نیازهای ملی میتونه مثل ذخایر آب، ذخایر تجهیزاتی یا منابع طبیعی اون جنگل‌هامون باشه، سنجش از دور برای کشاورزی باشه، تا از گذشته تا الان که تو بحث مدیریت بحران زلزله جایی میاد، اولین کاری که میکنن ماهواره‌ها میان و تصاویر با دقت بسیار بالا، در حد شاید بگم یک متر و نیم متر از سطح زمین میگیرن و گسل‌ها، شکستگی‌ها، آسیب‌ها رو میتونن با دقت بالایی تشخیص بدن. نیاز به ارتباطات به اصطلاح تلویزیونی، رادیویی، ارتباطات مستقل تلفن همراه، اینترنت و حتی توسعه فناوری بومی. وقتی که ما داریم یک مقاله ای رو می‌نویسیم، مقاله علمی داریم می‌نویسیم برای اینکه حالا در سطح جهانی منتشر بشه و دانشمندان دیگری از دانسته‌های ما در آن سوی دنیا استفاده کنن و بالعکس نتیجه مطالعات اون دانشمندان رو ما داریم استفاده می‌کنیم به کمک اینترنت و دیتا، اینها همه این اطلاعات رو، این میتونم بگم این موفقیت‌ها رو مدیون ماهواره‌ها هست. ماهواره‌ها سامان‌های پرتابگر دارن. بله، این سامان‌های پرتابگر همیشه مورد بحث بوده، همیشه مورد اتهام بوده، اما این سامان‌های پرتابگر خودش یک فناوریه، کنترل سوخت، سوخت مایع، سوخت جامد، که بله همیشه این رو ما که بحث‌های غیر علوم فضایی هم داشتیم که مخصوصا در این شاید بگم یک ماه اخیر خیلی این بحث‌ها باب شده، اما چون به خاطر ذات این فناوری خیلی نزدیک است به بعضی از فناوری‌های حالا نظامی، خیلی همیشه مورد مجادله و بحث و حتی اتهام و سوءظن قرار گرفته. خب ایران اخیراً، من اول اینو در رابطه با فناوری فضایی بگم، ببینید تقریباً فناوری فضایی در بُعد جهانی از زمان همون پرتاب ماموریت اسپوتنیک سال 1975 توسط شوروی سابق انجام شد، ولی خب مدتی بعد از اون با اختلاف 20 روز بعد امریکا هم پرتاب خودش رو انجام داد. ولی نقطه کلیدی اون تقریبا یوری گاگارین بود که سال 1961 در مدار زمین قرار گرفت. بعد از اون ماموریت‌های جانبی زیاد بود، ماهواره‌هایی که رفتن سیاره زهره رو دیدن توسط شوروی سابق، صف‌نشین‌هایی که در سطح ماه اومدن، اما نقطه اوج اون رقابت فضایی، رقابت جنگ سرد فضایی بین امریکا و شوروی سابق، ماموریت آپولو 11 بود که فرود انسان رو، اولین انسان رو در سطح ماه در 20 ژوئیه 1969 توی اوج فناوری موشکی و ناوبری امریکا انجام داد و یک پیشرفت قشنگ بود. یعنی اولین دوربینی که بتونه فضای کمی داشته باشه ولی بتونه رنگی بگیره، اولین هوش مصنوعی ها و ریز پردازنده هایی که اون موقع خیلی ساده بودن، شاید الان موبایل های ما چندین هزار برابر اون اصطلاح پردازشگرهای ماموریت آپولو الان توانایی دارن، اما شروعش از اونجا بوده. شروع خیلی از امکاناتی که ما الان در زندگیمون داریم، خیلی از فناوری هایی که الان با نام نانو میشناسیم، اولین کاربرد ها و اولین میتونم بگم نیازهایی که منجر به اختراعشون شد از همین فناوری فضایی بود. براتون بگم اولین ایستگاه فضایی بین المللی که البته میتونیم بگیم کاربرد بسیار زیادی هم داشت در تبلیغات صلح‌آمیز فضایی، سال 1990 دقیقاً سال میتونیم بگیم 69 شمسی این اتفاق افتاد و بین هم امریکا و هم روسیه باعث شد که ما بتونیم بشر تونست یک سازه بنزی 3 برابر زمین فوتبال رو در ارتفاع بین 300 تا 400 کیلومتری زمین قرار بده. فضاپیمایی بدون سرنشین مریخ که از طرف سازمان فضایی ناسا اومد، مارینر یک بود یا ماموریت وایکینگ، الان خاطر مارینر یک مدارگرد بود و وایکینگ سرنشین سازمان فضایی امریکا بود که بعد از اونم روسیه اومد. تمام اینها در راستای کشف و در این حال حواشی اونها اختراعاتی بود که به بهبود زندگی انسان کمک میکرد. اما اگر بخوام در مورد ایران بگم، حالا فرصت دارم در مورد
بله بفرمایید.
همونطور که گفتم این نیازهای ایرانی بود که باعث شد که از دهه ها قبل ما رو بیاریم به خرید نقطه های مداری توسط حالا به اصطلاح سازمان ملل. سازمان ملل یکی از منابع درآمدیش همینه، توی فضا میگه فضا فروشی میکنه در اصطلاح، چون این واژه رو بیشتر برای توی شهرداری بشنوید، برای تراکم و جوش زدن، ولی در واقعیت سازمان ملل هم فضا فروشی میکنه. یک سری نقطه هایی رو در مدار زمین قرار گرفتن اینها برای اینکه ماهواره ها اونجا قرار بگیرن، نقطه های مداری که این نقطه ها همه جهان به اجماع رسیدن برای تأمین بخشی از هزینه های سازمان ملل، مثل حالا سازمان بهداشت جهانی، مثل حالا موارد مختلف که بهتر میدونی، از این قضیه استفاده میشه، از تباشی شد. اما خب در سالهای اخیر چندین ماهواره کاربردی رو ما ایرانی ها به مدار فرستادیم یا توسط روسیه پرتاب کردیم که دو موردش توسط روسیه بود، ماهواره سنجش از دور، مخابرات بومی، ماهوارهایی که با پرتابگرای خارجی به کار رفتن که همین چند وقت پیش بود برای پایش منابع طبیعی، مخصوصا با این قضیه جنگلای هیرکانی بود که در آتش می‌سوخت. یکی از راه‌های به اصطلاح پایش جنگل‌ها ماهواره هاست. حالا بحث‌های امنیتیش هم هست، بله ما منابع گرمایی رو میتونیم بسنجیم و ببینیم کجا مثلا یک بحث نظامی وجود داره، ولی اصلش هدف اصلی اینه که ما بفهمیم کجا جنگل‌های ما داره نابود میشه، کجا به عنوان مثال میگم یک ماشین سنگین داره توی جنگل داره آسیب میزنه به محیط اون منطقه و یک جور زمین پاری رو تشکیل داده.
بله رضا جان یک دقیقه زمان داری.
یک دقیقه دارم. و اینکه این ماهواره ها از لحاظ فنی برای ایران میتونم بگم برای مردم ایران یک موفقیت، این موفقیت رو ما باید در هر زمانی که هستیم و با هر تفکر و با هر بینشی که داریم بتونیم این فناوری رو به نسل‌های بعدی برای با هدف بهبود زندگی همه انسان‌ها نه فقط ایران بتونیم ازش استفاده بکنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم رضا ماه منظر مروج علم، سپاس که امشب هم با چراغ همراه بودی.
سپاس بود.
خانم ها آقایان، متشکرم از همراهیتون با چراغ سه شنبه ها. برنامه امشب اختصاص داره به فناوری فضایی و مسیری که ایران ما طی کرده در این حوزه و نقطه‌ای که حالا ایستاده و آینده روشنی که مطمئناً در انتظار سرزمینمون خواهد بود. اما جدا از موضوع فناوری فضایی، موضوعات دیگر علمی رو هم در بخش خبری حداقل تلاش میکنیم پوشش بدیم. همکتون با خانم هستی سیف، بفهمید.
سلام مجدد به شما و به شنونده های عزیزمون. برای بخش دوم خبری سه تا خبر آماده کردم. خبر اول زیاد بی ربط نیست به حالا موضوعی که ما داشتیم، همون فناوری های فضایی، در مورد عطارد هست. عطارد خب اولین سیاره منظومه شمسی هست وقتی از خورشید به سمت بیرون منظومه شمسی شروع به حرکت میکنه. همیشه زمین‌شناسا فکر میکردن که خب این سیاره یک توپ خاموش و مرده است که به خاطر اینکه فاصله خیلی کمی نسبت به خورشید داره این اتفاق براش افتاده. اما پژوهش‌های تازه‌ای نشون دادن که عطارد هنوز علائم فعالیت زمین‌شناسی داره. دانشمندان با تحلیل تصاویر و داده‌هایی که به دست آوردن کشف کردند که سطح عطارد هنوز تکتونیکه و تغییرات مشابه آتشفشان‌های خیلی کوچیک داره. این چیزی هست که خب در دراز مدت میتونه کمک بکنه به اینکه ببینیم آینده این سیاره چطور خواهد بود.
بله.
خبر دوم در مورد آلودگی هوا هست. خب خیلی پروژه های زیادی روی کم کردن آلودگی هوا مخصوصا از سال 2000 میلادی به این سمت اجرا شده و حالا تحقیقاتی صورت گرفته در رده های آزمایشی و حالا تجاری سازی هم بعضی از این تحقیقات شدن. ولی یک تحقیقی که به تازگی اتفاق افتاده این که آلودگی هوا رو میتونیم به سوخت تمیز تبدیل کنیم. در دانشگاه برکلی و کمبریج به صورت مشترک اخیراً تونستن روی برگ‌های مصنوعی کاتالیزورهای نانویی نصب بکنن که با استفاده از نور خورشید دیوکسید کربن هوا رو به سوخت‌های تمیز تبدیل بکنن. این خب یعنی این که نه تنها میتونیم میزان آلودگی هوا رو کاهش بدیم، بلکه یک منبع انرژی جدید و پاک هم خواهیم داشت. و محققان میگن که این فناوری هنوز در مرحله آزمایشگاهیه، اما امیدواریم که در آینده بتونیم این رو تجاری سازی بکنیم و در آلودگی هوا بتونیم در کم کردنش سهم داشته باشیم.
بله.
و خبر سوم در حوزه سلامت هست. اینکه ما همیشه از بزرگترامون شنیدیم که اگر میخوای بدن سالمی داشته باشی و حال خوبی داشته باشی حواست باشه چی میخوری، یعنی رژیم غذاییت رو حتما رعایت بکن. و خب یک تحقیق دیگه ای انجام شده که دقیقا سهه میذاره به این مورد و اون هم اینه که پژوهشگرها گفتن که اخیرا کشف شده که یک پروتئین نقش کلیدی در ترمیم روده و همینطور سلامت مغز داره. نشون دادن که این پروتئین میتونه پوشش داخلی روده رو بازسازی کنه و همزمان به مغز کمک کنه تا بهتر کار بکنه و حتی علائم افسردگی و مشکلات خلقی رو هم کاهش بده. حالا شاید درست نباشه اینجا گفتنش، ولی خیلی پیش میاد که بچه های کوچیکو وقتی شما میبرید دکتر اولین سوال اینه اوضاع مثلا خورد و خوراکش چجوریه این بچه. اگر مادر بگه که خوبه یه پله میرن جلوتر و حالا علائم دیگه ای رو چک میکنن و این نشون دهنده اینه که خب واقعا این مهم هست. وقتی رابطه مستقیمی بین بیماری های گوارشی و اختلالات روانی کشف شده این نشون میده که خب ما خیلی باید مواظب هم سلامت غذاییمون باشیم و هم سلامت دستگاه گوارشمون و خب این نکته ای هست که فکر میکنم تو زندگی روزمره همه ما به کارمون بیاد و به دردمون بخوره.
خیلی آره خیلی خوب بود. خبر پایانیتون بود؟
بله بله.
حسن ختام بخش خبری ما با خانم هستی سیف. شما از فناوری فضایی در زندگی روزمره‌تون چه استفاده میکنید؟
حالا اشاره کرده بودن یکی از شنونده هامون به مخابرات و حالا این ارتباطاتی که داریم، اینترنتی که داریم، و یک موردی که به نظر خودم میاد همین مکانیابایی که داریم و نشانگرهای مسیریابایی که داریم. خیلی این روزا انگاری کور میشیم وقتی که اونا رو ازمون میگیرن، حالا مخصوصا تو شهر بزرگی مثل تهران. و
خیلی شما بگیم نداریم، اینترنتی که نداریم
اونم نداریم. آره متاسفانه.
نگاهی وقتا البته الان حالا خدا رو شکر بهتر شده. مسیریاب گفتین، چند تا مسیریاب داخلی هم داریم. اینا هم من خیلی دوست دارم ببینم سازوکارشون چطوریه. یعنی مثلا آیا به طور مستقل از ماهواره‌ای دارن بهره میگیرن، از ماهواره خودمون ارسال کردیم، یا اینکه پوسته‌ای هستن مثلا از نمونه‌های خارجی؟ شما مطلع هستین در این خصوص؟
دقیق هنوز شفاف نشده، ولی چیزی که اطلاع دارم فکر میکنم که با یک واسطه‌ای وصل میشن به یک ماهواره چینی که الان داخلی ها رو دارم عرض میکنم خدمتتون، که الان داره کار مسیریابی رو انجام میده. ولی خب یکی از اهداف همین سه ماهواره‌ای که اخیراً فرستاده شده بود این بود که ما یک پله نزدیکتر بشیم به اون هدفی که داریم و این مسیریاب ها رو هم درونی بومی سازی کنیم برای کشور خودمون.
درسته.
یعنی سیگنال از سمت ماهواره خودمون بیاد و اینا هم همون رو دریافت
کنن. میتونه اتفاق جذابی باشه.
بله.
از شما بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
خب از فناوری فضایی صحبت کردیم و حیف به سراغ علیرضا صبا نریم. سلام علیرضا عزیز.
سلام آقای امیدی عزیز، وقت شما بخیر. خدا قوت.
ارادتمندم، وقت شما هم بخیر. خیلی خوشحالم که همراهمون هستی. البته خوشحالتر میشدیم که در استودیو حاضر میبودی، که میدونم دیگه دلیلش بارون داره میاد.
آره دیگه، بارون بیاد، برف بیاد. حالا البته دلیلشو هفته بعد اگر بر عمری باشه و برنامه چراغم برپا باشه دلیلش رو عمیق‌تر می‌بینید و مشاهده می‌کنید. ولی خب آره
یعنی شیرینی و اینا در راهه؟
نه شیرینی که من به هیچ از شیرینی نمیدم، ولی خب بالاخره دلیلش رو مشاهده می‌کنید.
خیلی خوب، خیلی
خب میام مشاهده می‌کنید. خدا حالا
چون تو علاقه من به سینما هستی، اینجا ماشا یه تعلیق ایجاد کردی که
آره
منتظر بمونی.
باز گذاشتم که
خب از فناوری فضایی چی میخوای برامون بگی علیرضا؟
خب من اتفاقا توی همین فرصتی که داشتم جستجو میکردم در رابطه با اینکه ما واقعا چقدر در رابطه با فناوری فضایی خودمون روایت سازی میکنیم، و اتفاقا خیلی ناراحت شدم، چرا که دیدم که ما فقط اون موقعی که میخوایم فناوری فضاییمون حالا یک در حقیقت لانچ یا چطور بگیم پرتابی رو داشته باشه، فقط همون موقع هاست که یه دفعه یه جوی درمون ایجاد میشه، شوری درمون ایجاد میشه در رابطه با اون در حقیقت بخش فقط صرفا توجیهات علمی فنی و مقطعی هر همون ایام، فقط به خصوص محتوای خبری خیلی تولید میکنیم و شاید هم ارتباط مستمری در رابطه با این که به عامه مردم توضیح بدیم نداریم، و همین که روایت سازی قشنگی نمی کنیم در رابطه با این مسئله. و این روایت سازی خیلی به نظر من جاش خالیه توی در حقیقت داستان پردازی، این که ما بیاییم به داستانهای دانشمندان، مهندسان. ببینید ما خب مثلا شاید توی فناوری هسته‌ای خب شما بالاخره خیلی از چهره های این حوزه خب بالاخره شهید شدن، و یا اصلا کلا اتفاقی دیگه که اونجا افتاده، ما قصه در مورد فناوری هسته‌ایمون زیاد داریم اتفاقا، اما قصه تو فناوری فضاییمون کم داریم. دلم میخواد که واقعا توجه همه کسایی که اهالی رسانه،
مثل خودمون اصلا واقعا وظیفه‌ش اول از روش خودمون شروع میشه رو جلب کنن به اینکه بریم به سمت قصه سازی در حوزه فناوری‌های فضایی. شاید دیگه اینکه فقط در زمینه خبرمحوری باشه تولید رسانه‌ایمون باید رو ادامه بدیم قطعا، اما باید این بعد داستان محوری و روایت انسانی رو هم در حقیقت روش بیشتر کار بکنیم. و خب بیشتر ما بحثی که توی الگوی قالب رسانه‌ای ما بوده در زمینه فناوری فضایی بیشتر بحثای خودکفایی و دور زدن تحریم‌ها بوده، یعنی تونستیم تحریم‌ها رو شکست بدیم و خب این اتفاق خیلی بزرگیه، اما خب این بیان قالب رسانه‌ای ما بوده. و من فکر می‌کنم که حالا فضا چطور میتونه باز باشه، حالا روی چه موضوعاتی شاید بیشتر میتونیم اضافه بکنیم به این گنجینه موضوعی، این که مثل همین برنامه چراغ، مثل همین توضیحات خیلی خوبی که همیشه بچه‌های همکار ما دارن مربیجین علم، همین در حقیقت در زمینه ساده برای عموم صحبت بکنیم، ترویج علم رو روی این بحث انجام بدیم، این که واقعا چقدر نیازه به در حقیقت فناوری فضایی برای مردم ما حیاتیه. و خب ما همین امشب هم خیلی صحبت‌هایی در موردش کردیم. بحث تحلیل اقتصادی، چون خب خیلی بالاخره علامت سوال می‌گذارن پشت همین فعالیت‌های فناوری فضایی، اگه ما بریم تحلیل اقتصادی رو بدیم و اون منفعت‌ها و مزایای در حقیقت این فناوری‌های فضایی رو برای اون توضیح بدیم، یک بعدیه که می‌تونیم روش خیلی کار بکنیم. بعد نقش بخش خصوصی، من اتفاقا دقیقا تو همون برنامه قبلی که داشتیم در رابطه پرتاب مسماقبار ایرانی، اون یکی از متخصصین و مسئولینی که دعوت کرده بودیم داشتن صحبت میکردن با برنامه چراغ، خیلی بر روی بخش خصوصی تاکید کردن، اما خب شاید فقط همون اولین جرقه هایی بود در رابطه با اینکه خب بخش خصوصی هم وجود داره که داره توی فناوری فضایی به ما کمک میکنه. فکر میکنم خیلی جا داره که در حوزه ارتباطات با بخش خصوصی و در حقیقت همون قصه سازی و روایت محوری روش کار بکنیم. و پیوند صنعت فضا با زندگی روزمره مردم، اتفاقایی که واقعا میتونه با آشناسازی عموم مردم جامعه با صنعت فضایی و اینکه بگیم خب منافعش برای مردم چیه، اتفاق بزرگی رقم بزنه و قصه های جدید رو خلق بکنه. من وقتی که میام در کنار غرورآمیز بودن فناوری فضایی، وقتی که این رو بخش خالی رو دیدم در صفحه، واقعا حسرت خوردم، گفتم که چرا واقعا باید این بخش خالی باشه. و امیدوارم که از این فرصت میخوام استفاده بکنم که دعوت بکنم همه فعالان ترویج علم، همه فعالان رسانه و علم رو که در رابطه با روایت سازی در فناوری فضایی بیشتر با هم دیگه بحث بکنیم و روایت های قشنگی رو بسازیم.
خیلی متشکرم ازت علیرضا عزیز، به امید دیدارت در هفته آینده.
خیلی ممنونم از شما، هفته آینده میبینمتون.
برنامه امشب چراغ به مناسبت روز فناوری فضایی اختصاص پیدا کرد به این حوزه از فناوری و زمان ما هم حالا به پایان رسید. متشکرم از همراهیتون، باز هم تبریک میگم خدمت همه شما خانم ها آقایان محترم، سال روز ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف رو. خدا نگهدارتون.